ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 10 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با اول آگوست سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
روز بخیر. بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیل، شکایت رسمی این کشور علیه ایران به دلیل آنچه که حمله تروریستی به یک نفتکش اسرائیلی در آب‌های دریای عمان خوانده شده، روز یکشنبه 10 مرداد به دبیرخانه شورای امنیت ارائه می‌شود. دو روز پیش کشتی مرسر استریت که در مالکیت شرکت اسرائیلی زودیاک است، در یک حمله پهپادی در آب‌های دریای عمان آسیب دید و دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی آن کشته شدند. به نوشته جروزالم پست، اسرائیل در این شکایتنامه خواهان تقبیح جمهوری اسلامی ایران به عنوان طراح و مجری حمله تروریستی دریایی شده است. رادیوی ارتش اسرائیل نیز گزارش داده که واکنش این کشور به حمله دریایی از سوی جمهوری اسلامی امری حتمی است و ارتش اسرائیل درباره تعیین زمان و مکان مناسب برای آن تصمیم می‌گیرد. در همین حال روز یکشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گزارش‌ها اظهارات مقام‌های اسرائیل را بچگانه و واهی خواند و هر گونه دخالت ایران در این حمله را رد کرد. در پی فراخوان جمعی از هنرمندان در حمایت از مردم خوزستان، عصر روز شنبه شماری از شهروندان با حضور مقابل تئاتر شهر تهران دست به اعتراض زدند. برخی از گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی با هدف متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی و گاز اشک‌آور کردند. تجمع کنندگان علاوه بر همخوانی سرود یار دبستانی، شعارهایی از جمله خوزستان آب ندارد، آبان فرزند ندارد، از خوزستان تا تهران اتحاد اتحاد و همچنین کشور آب ندارد، کشتار ادامه دارد سر دادند. در یکی از ویدیوها صدای شلیک تیر شنیده می شود در حالی که معترضان شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. دور تازه اعتراض‌ها در ایران از حدود دو هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران آغاز شد و به تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران تبدیل شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در خوزستان را 8 تن اعلام کرده است. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید در برخی استان‌ها 60% مردم برای تزریق واکسن کرونا در مراجعه نکردند و تنها حدود 38% واکسن زدند. به گفته علیرضا رئیسی، به طور متوسط 30% افراد بالای 55 سال به مراکز تزریق واکسن کرونا در استان‌های کشور مراجعه نکردند. رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت دفاع ایران از انجام اولین عملیات اطفای حریق در جنگل‌های ترکیه توسط نیروهای مسلح خبر داد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز شنبه گفت کشورهای روسیه، اوکراین، آذربایجان و ایران برای کمک به مهار آتش‌سوزی مناطق جنگلی در جنوب و غرب این کشور هواپیماهای آبپاش به ترکیه اعزام کردند. همکاری ایران در اطفای حریق در کشور ترکیه در حالی اعلام شده است که در سال جاری آتش سوزی های گسترده در مناطق مختلف ایران به وقوع پیوست و تاکنون خبری از همکاری نیروهای مسلح ایران برای کنترل آنها منتشر نشده است. قرار است هلیکوپترهای اطفای حریق وزارت دفاع ایران روز یکشنبه نیز در عملیات امدادی در ترکیه شرکت کنند. و اینکه محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به حسن روحانی خواهان محاکمه او به جرم تمهید مقدمات ریختن خون مردم بیگناه، داغدار کردن خانواده‌ها، بردن آبروی کشور و توهین و اهانت به مردم شده است. سپاسگزاریم از توجهتان. شاهین
ممنونم از همکارم کیان معنوی. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا میشنویم. نگاهی داریم به وضعیت بیماری کووید 19 در ایران. سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم چه مباحثی مورد توجه شما کاربران بوده. اقدام اسرائیل برای کشاندن مسئله حمله به کشتی تحت اجاره‌اش در دریای عمان به شورای امنیت و محکومیت ایران را هم دنبال می‌کنیم.
موقعی که کسی اعلام میکنه را به نوعی اول از همه اعلام میکنه که این از کجا بوده، طبیعیه که میدونست که پس پشت این ماجرا چیه.
تداوم اعتراضات در حمایت از وقایع خوزستان را هم بررسی میکنیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با ادامه افزایش آمار کرونا در ایران و گزارش‌ها از کمبود امکانات درمانی، حالا معاون وزارت بهداشت ایران از تکمیل ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌های کشور خبر داده. به گفته ایرج حریرشی، در هفته گذشته نزدیک به 45,000 بیمار کرونایی و حدود 180,000 مورد بستری سرپایی مثبت در کشور شناسایی شده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام. سپیده، از تازه ترین خبرها به گلوتفن در زمینه همگیری کرونا در ایران.
شاید در حدود 2 سالی که از شیوع کرونا میگذره، تقریبا وضعیت ایران اوضاع عادی و عاری از کرونا رو نتونسته تجربه بکنه و همیشه دچار بحران بوده. الان کارشناسان حوزه بهداشت تاکید میکنن که وضعیت از همیشه بدتر شده. سویه جدید کرونا که دلتا نام داره در سراسر ایران وجود داره، 29 استان کشور رو درگیر کرده و موارد بستری و بیماری هم که اشاره شد بسیار به شکل چشمگیری قابل افزایش گزارش شده. ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت گفته که در هفته گذشته 26.5% موارد سرپایی بیماران کرونایی افزایش پیدا کرده، موارد بستری 32% و فوتی‌ها هم 38% افزایش پیدا کردن. وضعیت بیمارستان‌ها به شدت نگران کننده هست، هم از لحاظ کمبود کادر درمان و هم از لحاظ تخت خالی و خدمات درمانی و دارو. دکتر شروین شکوهی رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان هست، گفتگوی داشته با خبرگزاری ایسنا و گفته که به هیچ وجه آینده روشنی در یک ماه آینده برای ویروس کرونا در ایران وجود نداره. گفته آمار وحشتناک هست، شرایط بسیار خطرناک توصیف شده به نقل از او و گفته که امیدوار هستیم که این خیز هم مثل خیزهای قبلی خودش فروکش بکنه. و او توضیح داده که دستگاه ها و تجهیزات بیمارستانی چون به طور مداوم دارن استفاده میشن مستهلک شدن و مشکلات اکسیژن در بیشتر بیمارستان ها وجود داره. در بخشی از صحبتاش آقای دکتر شروین شکوهی گفته که دولت اقدام مطلوبی انجام نداده، از جمله همین تعطیلی 6 روزه رو اشاره کرده در تهران که گفته فایده‌ای نداشته و همینطور اشاره کرده که مردم هم ظاهرا فراموش کردن که کرونا وجود داره و رعایت نمی‌کنن. این رو سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم در صحبت‌هاش و آمارهایی که اعلام کرده شاهین تاکید کرده، گفته از هفته اول تیر ماه تا الان میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی توسط مردم به زیر 40% رسیده، کمترین میزان هست از زمان شیوع کرونا، و چند تا استان رو اعلام کرده که در این استان‌ها کمترین میزان رعایت پروتکل‌ها وجود داره، از جمله استان‌های گیلان، البرز، زنجان و کرمان. معلوم نیست که تا کی این شرایط ادامه خواهد داشت. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم یک گفتگوی داشته با سیمای جمهوری اسلامی و تأکید میکنه که هنوز حتی به قله خیز جدید هم نرسیدیم. صدای آقای رئیسی اگر شاهین آماده هست بشنویم.
روند صعودیه، یعنی هنوز ما به اون قله نرسیدیم، یعنی اون حالت افزایشی که بگیم از این به بعد دیگه میخواد نزول بکنه. و پیشبینی هم که ما داریم اگر با همین روند میخواد جلو بره، ما 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه ممکنه درگیر باشیم. ما خودمون شاید بتونیم فریب بدیم، ولی ویروس نمیتونیم فریب بدیم. راهکار الان اینه که واقعا باید یک تعطیلی سراسری سفت و سخت، هر کسی تخطی کرد باید مطمئن باشه که باعث گرفتن جان یک انسان میشه.
خب اوضاع در شهرهای دیگه به چه شکل است سپیده؟
شاید در شهرهای دیگر هم متاسفانه اوضاع قابل تعریف نیست. معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان مثلا گفته که شمار بستری ها به شدت در حال افزایش هست، یا ویدیوهای منتشر شده از برخی شهرها و استانها از جمله کرمان نشون میده که ظرفیت بیمارستان ها حتی در بیمارستان های خصوصی تکمیل شده، مردم در راهروها و محوطه بیمارستان بستری شدن. بیماران در آبادان وضعیت بحرانی هست، 2 هفته قرنطینه اعلام شده، محدودیت تردد وجود داره. در اصفهان کمبود نیروی پزشکی و کادر درمان وضعیت رو پیچیده کرده، همونطور که نماینده اصفهان آقای دلیگانی هم گفته بود، گفته که اصلا کادر متخصص در دسترس نیست و 6 ماه هستش که برخی از درمانگاه ها بسته شدن. در مشهد اما وضعیت از همه جا میشه گفت فرا بحرانی تر اعلام شده. جمعیت بیماران مبتلا به سویه دلتا یهو خیلی افزایش پیدا کرده و بنابر گزارش ها حتی الان نوزاد 17 روزه در بیمارستان های مشهد بستری هست. رئیس بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کودکان اکبر مشهد گفته که الان بر اساس رنگ بندی حتی باید مشهد رو از سیاه هم سیاه‌تر در نظر بگیریم و واکسیناسیون رو ببریم به زیر افراد 40 سال تا اینکه شاید شرایط رو بشه یه جوری کنترل کرد. از مردم خواسته شده که خودشون رعایت بکنن، کسی به مشهد سفر نکنه تا شاید بشه شرایط به گونه‌ای جمع و جور بشه. اما نکته اصلی شاهین این بگم که هم در مشهد و هم در شهرهای دیگه بجز داروهای مربوط به کرونا که وجود نداره، الان با کمبود سرم روبرو شدن، چیزی که قبلا سابقه نداشته و این وضعیت رو کمی پیچیده تر کرده. صحبت های شقایق دهقان هنرپیشه شناخته شده رو بشنویم در همین باره و بعدش من دیگه صحبتی ندارم.
در مدت این 2-3 سال از شروع شیوع ویروس کرونا تا الان بار سومه که کرونا گرفتن، این بار شدیدتر، و اینکه تو این چند روز متوجه شدم که یک داروی ساده‌ای، مثل این دارو که سرم ساده است که بعد به بیمار کرونایی تزریق بشه نیست، وجود نداره، تعداد خیلی کمی هست و یه سری آدم بسی شدن تا بتونن که این دارو رو برای من پیدا کنن. چیزی به این سادگی که چیز داروی ابتدایی و پایه این مریضی هست متاسفانه مشخصه که پیدا نمیشه و متاسفم بر مسئولین که همونطور که مشخصه نه در زمینه پیشگیری تونستن قدمی بردارن که داریم مشاهده میکنیم و میبینیم، حال و اوضاع رو نه در زمینه درمان.
بله، صدای یک بیمار کرونایی بود، خانم شقایق دهقان، و تشکر میکنم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران قرار داد. حالا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا روی خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنن.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، از طریق اسکایپ در خدمت شما هستم شاهین عزیز. اما این گفته های غلامرضا خادمی رئیس بخش مراقبت های ویژه کودکان اکبر مشهد، اگر درست اسم این بیمارستان رو بدونم، علی اکبر مشهد، بله، درباره رنگ بندی این شهر از جهت همه‌گیری کرونا که گفته از سیاه هم سیاه‌تر است و سن ابتلا به کرونا حتی به شیرخوارها هم رسیده، واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. از جمله یکی از اونها شخصی هست که خودش پزشک است، دکتر هادی زارعی. او نوشته که وضعیت مشهد قرمز نیست، سیاه است. قرنطینه و تعطیل کردن این شهر چقدر کار دارد که با وجود این بحران هیچ اقدامی تا کنون صورت نگرفته، کادر درمان هم درمانده اند. و بسیاری هم گفته رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای رو درباره ممنوعیت ورود واکسن های تولید آمریکا و ممنوعیت واردات این نوع واکسن ها که از سوی نهادهای بین المللی تایید شدن رو دلیل کشتار و کشته شدن شماره قابل توجهی از مبتلایان به بیماری کرونا در ایران میدونن. کاربری نوشته که رهبر ایران در مورد واکسن های خارجی کرونا فتوای خون صادر کرده. نسل کشی است این اتفاقی که در حال جریان است. نسل کشی یک ملت به خاطر توهمات یک شخص. و کاربر دیگری هم به همین مسئله سرم نمکی که در گفتگوی تو با سپیده به اون اشاره شد پرداخته، نوشته که تعداد بیماران کرونا در ایران وحشتناک شده است، حتی در حدی که سرم نمکی هم در کشور نایاب شده. رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان در تهران گفته که مریض همین که نیاز به اکسیژن نداشته باشد سریع تخت را خالی می‌کنیم تا یکی دیگر بیاید. شاهین، این یادآور شرایطی هست که در اون ابتدای همه‌گیری کرونا در برخی از کشورها از جمله در ایتالیا شاهدش بودیم، جایی که می‌گفتند بیماران اگر کمی وضعیتشون وخیم‌تر باشه تخت رو خالی می‌کنن تا جا رو به اونهایی بدن که امید بیشتری به حفظشون هست. به ظاهر در ایران هم به وارد یک چنین فازی داریم میشیم.
یعنی یک سال و نیم بعد از شیوع کرونا در جهان ما تازه برگشتیم به وضعیتی که ایتالیا در آغاز این شیوع داشته.
بله، در سیاه ترین دورانش و در اوج این بحران در ایتالیا به این وضعیت دچار شده بود، چون جمعیت سالمند این کشور هم بالاست. اما به ظاهر در ایران امروز به شرایطی رسیدیم که در تمام گروه های سنی یک چنین شرایطی ایجاد شده و به گفته این مقام مسئول زمانی که حتی یک بیمار و کمترین عوارض رو داره و همین که نیاز به اکسیژن پیدا بکنه تختش رو تخلیه میکنن و به نفر بعدی میدن. و اما کاربر دیگری هم نوشته که یادتون هست که کرونا روزی 50 تا گزارش خبری پخش میکردن دربارش که در اروپا اولویت درمان با جوان هاست و میذارن به راحتی سالمندان بمیرن. حالا اینجا در ایران جوان، کودک و میانسال با هم از دست میرن و کادر درمان به خاطر عدم وجود امکانات پزشکی هیچ کمکی نمیتوانند به بیماران بکنند. و کاربر دیگری هم به این گفته سخنگوی ستاد ملی کرونا پرداخته که گفته هنوز به قله موج کرونایی جدید در کشور نرسیده ایم و گفته که راهکار یک تعطیلی سفت و سخت سراسری است. و در نهایت کاربری گفته که میگن تا اون در اروپا باعث رنسانس شد، رنسانس فرهنگی، نوزایی فرهنگی، و به نظرم کرونا در ایران و افغانستان هنوز نتوانسته به اون شکل بر روی مردم تأثیر بذاره. به گفته این کاربر شاید باید صبر کنیم که آمار تلفات بیشتر بشود. به نظر این کاربر.
بله، ممنونم از همکارم هومن عسگری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. اما دو روز پس از حمله به یک کشتی متعلق به یک شرکت اسرائیلی در آب‌های دریای عمان که به مرگ دو تن از خدمه اون منجر شد، رسانه‌های اسرائیل از تلاش دولت این کشور برای کشاندن این ماجرا به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها نامه رسمی شکایت اسرائیل علیه حمله تروریستی ایران روز یک شنبه 10 مرداد از سوی گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل و واشنگتن، رسما به دبیرخانه شورای امنیت ارائه خواهد شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری امروز اتهامات اسرائیل در این باره را بچگانه و واهی خونده و دست داشتن ایران در این حمله را رد کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، از نتیجه احتمالی اقدام قانونی اسرائیل پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
خب واقعیتش اینه که این جنگ کشتی‌ها یا این نوع حملاتی که ایران و اسرائیل دارن علیه هم پیش می‌برن بیش از پیش رو به تشدید می‌بینیم که از اول سال جاری پنجمین حمله است که به این اصطلاح شناورها و کشتی‌های اسرائیلی تو منطقه میشه. از اون برخ گزارش‌هایی هم بوده که اسرائیل هم حملات متقابلی به کشتی اسرائیل داشته، از جمله گزارش اصطلاح والستی ژورنال خودش گزارش داشت که چیزی در حدود 13 تا کشتی اسرائیلی‌ها در اون منطقه دریای سرخ اینها از ایران زدن. اینه که جنگ ادامه داره، منتها سر همین موردی هستش که صحبت هست، یعنی اینکه موقعی که کسی اعلام میکنه و به نوعی اول از همه هم اعلام میکنه که این از کجا بوده، طبیعیه که میدونست که پس پشتی این ماجرا چیه. از یاد نبریم که این اولی بار هم نیست که ایران اینجوری میخواد عمل بکنه. دورهای قبلی شاید قصر در رفت، میدونید که همون حملاتی که دو سال پیش به چهار کشتی در فجیره شد، اولین رسانه‌ای که خبرش رو داد خب المیادین بود، نزدیک به حزب الله. این دفعه خب حتی آدرس هم میدن که از کجا، یعنی کی پس پشت این ماجرا بوده. اینه که اسرائیلی ها مثلا خیلی محمل تازهی مثلا براشون جور شده که این رو علاوه بر حملات نظامی و حملات تاکتیکایی که تا حالا خودشون پیش میبردن در علیه جمهوری اسلامی، از خرابکاری گرفته تا حملات به مثلا مقرهاشون در سوریه و مثالی از این دست، الان به لحاظ دیپلماتیک هم با توجه به اینکه بیش از پیش بین دولت اسرائیل و آمریکا هم هماهنگی و اصلا اتفاق نظر به وجود اومده بعد از رفتن آقای دولت آقای ترامپ و روی کار اومدن دولت بایدن، اینها همه در مجموع یک وضعیتی رو ایجاد کرده که اسرائیل به لحاظ دیپلماتیک هم فعال بشه. و این اصلا اعلامی رو که خود ایران رسانه رسمیش کرده، این رو به عنوان محمل کار بگیره و مسئله رو ببره به شورای امنیت.
رادیو ارتش اسرائیل گزارش داده که اسرائیل تلاش میکنه تا شورای امنیت فقط به نکوهش ایران بسنده نکنه و دست جامعه جهانی رو در اتخاذ اقدامات قاطع علیه ایران باز کنه. فکر میکنین واقعا چنین بشه؟ واقعا شورای امنیت احیانا مجوزی صادر بکنه برای اقدامات فراتر از همین نکوهش و محکوم کردن و اینها؟
خب نوعی فضاسازیه که اسرائیل باید انجام بده، انجام بده که تا اونجا که ممکنه لحن بیانیه مثلا شدیدتر باشه، عام‌تر باشه، مسئله صرفا به اسرائیل خطری یا تهدیدی که همونطور که الان نفتالی بنت همین امروز نخست وزیر اسرائیل گفته صرفا تهدید برای جهان تلقی نشه. اینها خب سعی میکنن تو بیانیه بیاد و راه رو، اگر این دفعه هم این قطعنامه به نوعی به مسببات و قطعنامه‌های دیگه شورای امنیت که میتونه راه رو باز بکنه برای یک اقدام بین‌المللی علیه ایران اشاره ای نکنه، حداقل یک دریچه‌هایی رو باز بکنه که بشه بعدن اسرائیلی‌ها رو اینها سوار بشن و قطعنامه‌های بعدی رو در جریان ببرن. و همه این احوال خب این که اصلا قطعنامه تصویب بشه با توجه به مواضع روسیه و چین، با توجه به اینکه الان ایران تکذیب میکنه، میشه تصور کرد که یا مثلا چالش بزرگی در خواهد گرفت که لحن قطعنامه متنش چی باشه که چین و روسیه و اینا بیان پشتش، یا یعنی اینکه اصولا اونها مخالفت خواهند کرد، یا یعنی اینکه به یک کمیسیونی مثلا ارجاعش خواهند داد که اصولا بره تحقیق بکنه که مسئله چی بوده یا مسئله از این دست. ولی خب همونطور که اشاره شد اسرائیل الان در موقعیت استان مناسب تری قرار گرفته برای اینکه تو عرصه دیپلماتیک هم بیش از پیش علیه جمهوری اسلامی وارد عمل بشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی. اما گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمعات مردمی در چهارراه ولیعصر و محوطه تئاتر شهر تهران در حمایت از اعتراضات خوزستان است. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شماری از شهروندان ایران عصر شنبه 9 مرداد ماه هم با تجمع در چهارراه ولیعصر و تئاتر شهر تهران شعارهایی را سر دادند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه روی خط تلفن همراه ماست تا در این زمینه بررسی بیشتری رو داشته باشیم. آقای علیجانی، به نظر شما تداوم اعتراض‌ها در نقاط مختلف کشور چه معنایی میتونه داشته باشه؟
با سلام. این شاید بشه در یک جمله گفت غلبه یأس و خشم بر ترس و انفعال. این مردم مایوسن، چون الان راه صندوق رأی بسته شده، آقای خامنه‌ای مطلق العنان‌تر از همیشه است، یه اقلیتی برای اکثریتی حکومت میکنن. این هم باعث یأس شده هم خشم هست، یعنی خشم از این که حتی بدیهی ترین حقوق اولیه مثل برق، آب، واکسن، اینها در واقع قربان سیاست بازی ها و بلاهت ها و برانپروازی ها و ماجراجویی ها شده. این غلبه یأس و خشم هست بر ترس و انفعالی که از سرکوب و از ناامیدی به تأثیر گذاری ناشی میشه. ولی در این روزها ما یک امر جدید هم دیدیم که حکومت میاد حتی فضای مجازی رو هم میخواد ببنده، ولی بلاهت‌آمیز متوجه نیستن که بستن فضای مجازی یعنی باز کردن راه خیابان. باز کردن راه خیابان برای همه طیف‌ها، نه طیف‌های دیگه، فقط ناراضیان اقتصادی، ناراضیان سیاسی، همچنین ناراضیان اجتماعی و مخالفان تحمیل سبک زندگی. این هست که ما شاهد هیچ زنجیری از اعتراضات هستیم که از اعتراضات خوزستان شروع شد و بعد همزادپنداری که با قطع و برق در همه جا این خشم دیده میشه، در رابطه با کرونا دیده میشه، در رابطه با بستن فضای مجازی دیده میشه، تورم، تبعیض، همه بحرانهایی که رو هم متراکم شدن و این وضعیت رو وجود آوردن.
به نظر شما آیا گروه‌های مختلف مردم در مورد اعتراض علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی به یک اتحاد ناگفته رسیدن که ما اینطور تظاهرات‌های مختلف در نقاط متنوع کشور رو می‌بینیم؟
بله دقیقاً همین طور هست. یعنی ما از جنبش سبز شعار مرگ بر دیکتاتور رو می‌بینیم، اعتراضات دی ماه، آبان ماه، اعتراضات 1400 و جمهوری اسلامی نمیخوایم تبدیل به یه شعار ملی شده در واقع. یعنی همه دیگه ریشه مشکلات رو میدونن، راه حل هم میدونن، ولی ما وارد یک دوره ماراتون شدیم. یعنی روند تغییر در ایران 200 متر نیست، یه دوره ماراتون، یه نوع تناب کشی فرسایشی بین اکثریت ملت که دستشون به جای بند نیست و اقلیتی که بر چاهای نفت چنبر زده و این باید ادامه پیدا کنه. یعنی من فکر میکنم که حکومت راهی جز یا کشتار یا عقب نشینی نداره، ولی این یک امر میان مدت هست و کوتاه مدت نباید بهش نگاه بکنیم. اما در میان مدت و دراز مدت اکثریت ملت هستن که پیروز میشن. این درسی است که تاریخ تا حالا به بسیاری از دیکتاتورها داده.
به نظر شما سرکوب به کجا خواهد کشید؟ آیا بیشتر میشه سرکوب؟
ببینید در همین اعتراضات خوزستان آقای خامنه‌ای کاملا مستأصل و منفعل بود. یعنی آمد گفت ما نمیتوانیم گله‌ای داشته باشیم. حتی دیگه کلمه اراذل اوباش و دشمنم به زحمت میتونست به کار ببره. گفت دشمن سوء استفاده نکنه. بسیاری از نیروهای سرکوب خودشون مسئله دار شدن. من خبر موثقی دارم که 71 نفر از بسیجی ها و سپاهی ها در خوزستان بازداشت شدن چون تمرد کردن از اوامر مقامات مفوق. بنابراین هم نیروی سرکوب دچار ریزش میشه، هم حکومت دچار فرسایش میشه و گفتم بدون کشتار این ادامه نداره. صرفا با موتور سوار راندن و دستگیری های گسترده نمیشه این اعتراضات رو سرکوب کرد. ما وارد یه دوره فرسایشی شدیم، یه دوره ماراتونی که این تناب کشی رو ادامه خواهد داد و حکومت به تصمیم نهاییش رو بگیری، یا کشتاری که در آبان ماه کرد و دیدین چه هزینه سنگینی پرداخت و چه ریزش شدیدی در درونش کرد، یا اینکه عقب نشینی بکنه. این دوراهیست که آقای خامنه‌ای در آخر عمرش لجبازانه از حلش عاجز مونده و شاید رهبری بعد از آقای خامنه‌ای به این دوراهی پاسخ نهایی رو بده. جمهور اسلامی سر یک دوراهی بزرگ قرار داره.
به نظر شما میشه انتظار داشت که اعتراض‌ها ادامه داشته باشه احیاناً؟
چون به اصطلاح علت‌هایی که باعث این اعتراضات شده همچنان برقرار هستن. ملت هم با هوشمندی راهش رو یاد گرفتن که باید اعتراضات به خشونت کشیده نشه. اگر همین هوشمندی حفظ بشه من معتقدم هر تجمعی حتی بعد از این اگر بخواد مسابقات فوتبال با تماشاچی هم برگزار بشه، هر تجمعی ولو کلاس درس دانشگاه باشه، مسابقه فوتبال باشه، تجمعات اتفاقی باشه و تجمعات ارادی، فعلا تا اطلاع ثانوی اعتراضات حالت رعد و برقی داره. یعنی حالت ناگهانی داره، شکل سازمان شده نداره، ولی همین حالت رعد و برقی اون رو از آسیب سرکوب مصون داشته. من فکر میکنم هوشمندی ایرانی است که این روش اعتراض رو پیدا کرده و به گمان من ادامه پیدا خواهد کرد.
بله ممنون از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که با ما همراه بود. اما رسانه‌های ایران روز شنبه 9 مرداد از درگذشت جلال ستاری، نویسنده، پژوهشگر، مترجم و اسطوره‌شناس ایرانی در سن 90 سالگی خبر دادند. لاله تقیان همسر جلال ستاری با تایید این خبر گفته که او حوالی عصر شنبه در منزل شخصیش از دنیا رفت. جلال ستاری از معدود چهره‌های ادبی و پژوهشگران معاصر ایران است که به دلیل علاقه و فعالیت‌های علمی و دانشگاهی در حوزه اسطوره‌شناسی چهره‌ای شناخته شده در سطح بین‌المللی به شمار می‌رفت. یادش گرامی. خب به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.